پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با درود به یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر خانه و سرای این دهکده جهانی، به خصوص در گوشه گوشه وطن عزیزمون ایران که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، امیدواریم پایدار و استوار باشید و از گزند روزگار در امان. با دعایی از حضرت عبدالبها، تندرستی و ایمنی همگی شما رو آرزو داریم و برنامه‌های امروز رو آغاز می‌کنیم. نوشین هستم و همراه با دیگر همکارانم میزبان پیام دوست امروز چهارشنبه نهم آذر ماه از پاییز 1401 خورشیدی برابر با 30 ماه نوامبر از سال 2022 میلادی. بخش های این پیام دوست برنامه بدون تمر بدون تاریخ و برنامه خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراه باشید. برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهادهایی که در مورد برنامه ها دارید، ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. برنامه‌های هر روز ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما، اطلاعات برنامه‌ها و پادکست برنامه‌ها رو در صفحه تارنمای ما persianbahaimedia.org جستجو کنید. و اگر تا به حال خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهائی رو دریافت نکردید، تنها کافی است در قسمت ثبت نام در خبرنامه در صفحه نخست وبسایت ما ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان برنامه‌ها و فعالیت‌های تازه این رسانه قرار بگیرید. شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید. در طی ساعت پیش رو با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید. اولین برنامه‌ای که در این روز چهارشنبه از رادیو پیام دوست تقدیم شما می‌کنیم، آخرین بخش مجموعه بدون تمر بدون تاریخ خواهد بود که با هم میشنویم.
دوستان عزیز و با معرفتم، همراهانی که تا آخرین قدم، آخرین اپیزود تنهام نذاشتین، با هم اومدین، به این برنامه گوش دادین و گاهی نظر و احساستون رو به اطلاع من رسوندین. سلام به همگی شما، سلام به قلب‌های پروسعتتون که چه در شادی‌های بی حد و حصر و چه در غمبارترین لحظات مهربانی رو ارزانی می‌دارن. در خدمتتون هستم با دریایی از احساسات و عواطف در قلبم برای تقدیم این آخرین قسمت از فصل دوم این مجموعه، یعنی نامه‌های بدون تمر بدون تاریخ. این آخرین نامه هم با افتخار تقدیم میشه به انسانی که الحق پسر پاک نهاد و راستین ایران زمین بود و هست، استاد هوشنگ سیحون. بریم به اتفاق برنامه را آغاز کنیم. تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن. حرفای دلتو توی این نامه ها به اونها پر از یاد و خاطره، از رنج ها و شادی ها، از دستیابی ها، از آثارشون. خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنن، تأثیری که روی تو بشین براشون نامه میشه. اما در عالم خیال نامه هایی تو میتونی اونها رو براشون بفرستی، نامه هایی بدون تمر بدون تاریخ. میهمانی نهار به افتخار تو در مشهورترین رستوران روم، اونقدر مشهور که جزو برترین های دنیاست. غذای سنتی ایتالیا یک پاستای مرغوب با یک جفت قاشق و چنگال طلا، رسم میهمان نوازی ایتالیایی ها، مخصوصا وقتی قرار از یک میهمان ویژه پذیرایی کنن. و بعد یک گروه موسیقی دو نفره، یکی نوازنده گیتار و اون یکی آکاردئون. مهندس همتراز تو پروفسور توچی، استاد بی همتای معماری ایتالیا و میزبان تو، حرف جالبی در ارتباط با این دو نوازنده میزنه. میگه این دو نفر به این مشهور هستند که حتی اگر در یک دهکوره‌ای در دورترین جای این جهان موسیقی خلق شده باشه، اینا بلدن اونو بنوازن و بلدن اونو بخونن. حالا چی ازشون درخواست داری؟ تو توی دلت یه تصمیمی میگیری با یه نیتی آمیخته با شیطنت. میگی این آهنگ بارون بارونه ویگن همین دیروز پریروز تو ایران منتشر شده، آخرین کار ویگنه، حتی هنوز همه ایرانی ها هم بهش گوش نکردن، بذار اینو ازشون بخوام. به قول خودت میخواستی اونا رو سنگ روی یخ بکنی، ولی اونا سربلند از این آزمون سخت شروع میکنن به خوندن و نواختن ترانه بارون بارون ویگن در قلب روم برای تو.
بارون بارون زمینا تر میشه، گل نساجونا پرده تر میشه، بارون بارون زمینا تر میشه، گل نساجونا پرده تر میشه، گل نساجونا تو شالی زاره برهش میکاره، ترسون به چاد کاغت نداره، کاغت نداره، کاغت نداره، کاغت نداره.
سلام استاد هوشنگ سیحون، چه دقایق پرارزشی هستند دقایق پیش رو برای من که با حضور عاطفی خودت در عالم پاک و حضور عاطفی دوستان و عزیزانم در عالم خاک که الان دارن صدای منو میشنون، این نامه رو خطاب به تو میخونم. تصمیم گرفتم در این آخرین نامه بخشی از خاطرات شیرین تو رو مرور کنم. حتما برای شنوندگان عزیزمون جالب خواهد بود وقتی بدونن این میزبان دست و دلباز تو پروفسور توچی به عنوان رئیس هیئتی به جهت مرمت آثار معماری به ایران اومدن و دولت وقت نظر و امضای تو رو برای هر قراردادی ضروری دونست و این مسئولیت خطیر رو به دوش تو گذاشت و مرمت آثاری مثل عالی قاپو، مثل چهل ستون، مثل تخت جمشید زیر نظر تو توسط این هیئت ایتالیایی انجام شد و بعد اونها تو رو به کشور زیبای خودشون دعوت کردند. ازت صمیمانه متشکرم، به نمایندگی از طرف همه مردم ایران. استاد سیحون، داشتم مصاحبه ای رو دنبال می کردم که آقای پرویز کاردان یک سال قبل از پرواز شما به عالم بالا باهاتون انجام دادن. بخشی از این گفتگو خیلی نظرم رو جلب کرد که تصمیم دارم اون رو الان در حضور شما با شنوندگان عزیزمون در میون بذارم. دوستان عزیزم، جایی از صحبتها آقای سیحون خاطره ای رو تعریف میکنن از دوران تحصیل معماری در پاریس. قبلش میگن ایرانی فکر کردن و ایرانی دیدن در خون همه ماها هست. زمانی که من در پاریس تحصیل میکردم به همراه سایر همکلاسی ها باید هر کدوم پروژه ای رو تحویل میدادیم، از یک طراحی طبیعتاً بر اساس معماری اروپایی. من هم همین کارو کردم، اما وقتی استاد کار همه ما رو یک به یک بررسی کرد، وقتی به طرح من رسید بقیه شاگردان رو خطاب قرار داد و گفت ببینین این شاگرد هم طراحی از یک معماری اروپایی انجام داده، اما کاملا مشخصه که نگاهی شرقی و ایرانی به این اثر داشته. استاد سیحون راست میگه دوستان، ما نگاه ایرانی، فکر ایرانی، بینش و نگرش ایرانی توی خونمونه، حالا به هر کاری که مشغول باشی. به قول شاعر، خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. در بین این دیگران صحبت‌های عزیز بزرگوار استاد حسین امانت درباره شما از جنس دیگه‌ای هست و تأثیر متفاوت روی من می‌ذاره. استاد سیحون، حسین جان امانت که با اون فروتنی همیشگی که ذات وجودش هست با افتخار میگه شاگرد شما بوده و در خیلی از سفرها و انجام خیلی از طرح‌ها در کنار شما. در مصاحبه از او راجع به شما سوال میکنن که چقدر بهایی بودن استاد سیحون در زندگی و آثارش دخیل بود و متجلی هست. حسین امانت پاسخ میده اعتقاد به وحدت عالم انسانی و باور به این که همه انسان‌ها اعضای یک خانواده بزرگ هستند هم در زندگی هوشنگ سیحون نمود داشت، هم در آثارش. او در ارتباط با شاگردانش هم در دانشگاه همین باور را از خودش نشون می‌داد و اینکه دانشجو از چه طبقه اجتماعی هست اصلاً براش مهم نبود و با همه با محبت یکسان برخورد می‌کرد. زن و مرد، سیاه و سفید، ایرانی و غیر ایرانی ابداً براش فرقی نداشتن. در ارتباط با آثارش هم استاد سیحون همیشه معتقد بود باید رو به جلو رفت و نباید در گذشته گیر کرد. اما این مهمه که آنچه در گذشته و در قدیم خوب بوده رو باید ازش بهره برد و آموخت و اون رو بنمایه‌ای برای حرکت رو به جلو در نظر گرفت. در ادامه سوالی از آقای امانت پرسیده میشه که جواب ایشون برای من خیلی تازه بود و من مطلب تازه‌ای از شما دریافتم، چون از قبل اصلا این موضوع رو نمیدونستم. سوال این بود: آقای سیحون به اندازه شما در طراحی و ساخت اماکنی که برای بهائیان مقدس هستند نقشی نداشتند آقای امانت، اینطور نیست؟ و پاسخ مهندس امانت این بود: چرا داشتند؟ اتفاقا خیلی جالبه بدونین، چندین سال قبل ساختمان تجمع بهائیان در تهران که بهش حضیرت القدس می گفتند گنبد بزرگی داشت با نگاره‌هایی بسیار زیبا بر روی سطحش که این اثر کار هوشنگ سیحون بود، همون گنبدی که در قوقای فلسفی تخریب شد. استاد سیحون، من سنم قد نمیده، اما مطمئن هستم بسیارانی که چه بسا تعدادی از اونها همین الان شنونده این برنامه هستند، یاد و خاطره اون گنبد زیبا رو در ذهن و قلب خودشون نگه داشتند و این اثر شما در جان و وجدان اونها هیچ وقت تخریب نشد. من مطمئنم. استاد سیحون، این روزها این افتخار رو دارم که هفته یک بار به شکل آنلاین در محضر استادی کم نظیر در دل ایران دارم با فردوسی و شاهنامه آشنا میشم و قدم به قدم در این مسیر جلو میرم. در یکی از اولین جلسات استاد اصطلاحی رو به کار برد که من تا به حال نشنیده بودم. اون اصطلاح خیشکاری بود. در توضیح این عبارت اینطور گفت که خیشکاری اون مسئولیت یا حتی میشه گفت رسالتی هست که جایی در زندگیت متوجه میشی اصلاً به خاطر اون به دنیا اومدی و باید عمرت رو صرف انجامش کنی. خیلی از آدما متاسفانه هیچ وقت خیشکاری خودشون رو پیدا نمیکنن، شاید اصلاً حتی بهش فکر هم نمیکنن. اما فردوسی از اون دسته از آدمهایی بود که خیشکاری خودش رو درک و عمرش رو جانانه برای این خیشکاری صرف کرد. این مقدمه رو گفتم تا به اینجا برسم که بگم من معتقدم شما هم از اون گروه انسانهایی بودین که پی به این راز، به این مفهوم، پی به خیشکاری مخصوص به خودتون بردین و عمرتون رو به پای ظهور و بروزش گذاشتین. چه خوش سعادت هستین شما. یقین دارم خیلی ها که مثل من شما رو میشناسن و دوست میدارن با من در این مورد هم عقیده هستند. ثانیه های پایانی این نامه در واقع ثانیه های پایانی دو فصل و هر فصل 52 نامه از مجموع نامه های بدون تمبر بدون تاریخ هست. استاد سیحون، سر تعظیم فرود میارم در برابر تک تک شماهایی که براتون نامه نوشتم و همچنین در برابر همه عزیزانی که این مدت منو در این راه همراهی کردن. شادی روح بزرگوارتون رو از عالم بالا به قلب هموطنانتون مدام سرایت بدین، چرا که بسیار بهش نیازمندیم. خدا نگهدار عالی جناب هوشنگ سیحون و خدا نگهدار دوستان عزیزم. دوستتون می‌دارم. بهمن.
آخرین برنامه مجموعه بدون تمر بدون تاریخ بود که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد. از بهمن یزدانی و همه همکارانی که در تهیه و ارائه این مجموعه زحمت کشیدند سپاسگزاریم و موفقیت‌های بیشتر براشون آرزو داریم. ضمناً یادآوری کنم که همه برنامه‌های رادیو پیام دوست و برنامه‌های دیداری سرویس رسانه فارسی بهائی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست. و البته برنامه‌های روزهای پنج شنبه رادیو پیام دوست مخصوص کودکان، مربیان، والدین کودکان و همه علاقمندانی است که مشتاق یادگیری بیشتر درباره کودکان گروه سنی 6 تا 11 سال هستند. این برنامه‌ها رو همچنین میتونید در کانال ویژه‌ای با عنوان دردانه از کانال‌های وابسته به رسانه پرژن BMS جستجو بکنید و البته در تارنمای ما دردانه صفحه مخصوص خودش رو داره و همه این برنامه ها رو یک جا در اختیار شما قرار میده. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست با قطعه این موسیقی با ما همراه بمونید.
کم بیش به چم دیره لی شرشور بارانه، یه شب من لغمار مری ربیابانه،
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. با این یادآوری که برنامه خبرنگار امروز بازپخش خواهد بود از شما دعوت میکنم همراه باشید.
خبرنگار.
اما تعلیم و تربیت یکی از اساسی ترین تعالیم آیین بهائی است که پیشرفت و ترقی فردی و جمعی جوامع انسانی رو منوط به تحقق اون میدونه. اصل مهمی که حضرت عبدالبها جانشین حضرت بهاءالله و مفسر و مبین آثار آیین بهائی نیز در مکاتیب و سخنرانی‌های خودشون بر اهمیت و ضرورت آن بسیار تاکید کردند و تلاش‌های جامعه جهانی بهائی را در این زمینه تشویق و هدایت می‌کردند و تحت همین هدایت‌ها و رهنمون‌ها در اواخر قرن 19 یعنی بیش از 100 سال پیش بهایان ایران در این راستا گام‌های تازه و بلندی برداشتند و مدارس متعددی رو در سراسر ایران برای تحصیل و آموزش دختران و پسران تأسیس کردند که در نوع خود بی‌نظیر بودند. نوشین آگاهی هستم، خوش آمد میگم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. در مورد اهمیت تعلیم و تربیت در آیین بهائی خصوص از منظر حضرت عبدالبها گفتگویی داریم با خانم دکتر فرشته بتل، روانشناس بالینی، روانشناس عمومی، اجتماعی و تعلیم و تربیت که بیش از 2 دهه سابقه مشاوره خانواده و تدریس در دانشگاه‌های آمریکا را دارند. پس با ما همراه بمونید تا لحظات دیگر. به خانم دکتر فرشته بتل خوش آمد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز می‌کنیم. خانم دکتر فرشته بتل، درود بر شما. به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. واقعا خوشحالم که بعد از مدت‌ها باز فرصتی شد که شما رو در این برنامه داشته باشیم.
تشکر میکنم. درود بر شنوندگان عزیز و محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. خب خانم دکتر بتل، ما امروز در مورد تعلیم و تربیت صحبت می‌کنیم و همطور که می‌دونید حضرت عبدالبها واقعا باید گفت پرچم‌دار تعلیم و تربیت، نه تنها برای پیروان آیین بهائی بلکه برای همه افراد جامعه بودند. بنابراین اجازه بدیم با این پرسش آغاز بکنیم که تعلیم و تربیت از دیدگاه آیین بهائی چیست و اینکه روند دستیابی به تعلیم و تربیت باید چگونه باشه.
بله، بسیار سوال مهمی است. تعلیم و تربیت از دیدگاه بهائی در واقع یک وسیله بسیار مهم و اساسی هست و اون برای بروز دادن استعدادهای نهفته انسانها و به عرصه ظهور رساندن آنها در عالم شهود، یعنی عالمی که ما توش زندگی میکنیم هست. این مبنی بر مضمون یک بیانی است از حضرت بهاءالله که انسان را به عنوان یک معدن پر از احجار کریمه معرفی میکنند. به زبان ساده تر بگیم، احجار کریمه به معنی جواهر بسیار زیاد و قیمتی. در واقع انسان یک معدنی است که بالقوه کلی صفات داره، ولی اونها رو موقعی به عرصه ظهور در میاره که فرصت داشته باشه و از طریق تعلیم و تربیت اونها رو به عرصه ظهور در میاره. در معدن هم شما میدونید که وقتی کسی بخواد بره و کشف این معادن رو بکنه باید زحمت زیادی بکشه. همینطور ما که این معدن جواهر صفات ذاتی رو داریم و اینها رو باید از طریق تعلیم و تربیت به عرصه ظهور در بیاریم، کار چندان آسانی نیست بلکه کار بسیار مشکلی هست. در واقع تعلیم و تربیت از دیدگاه بهائی باعث میشه که هم بشر خودش منفعت ببره، بهره ببره و هم جامعه سودمند بشه. و تعلیم و تربیت در آثار بهائی یک امر داوطلبانه و یا اختیاری نیست که من اختیار کنم بچه‌مو بذارم مدرسه یا نه، یا بارش بیارم با تعالیمی که ذکر شده، به این شکل نیست، بلکه در واقع اجباری هست و هر مادر و پدری باید دنبال تربیت و تعلیم بچه‌اش باشه. تعلیم و تربیت در یک سطح به معنی انتقال مفاهیم و در سطح دیگر محیط رو طوری تنظیم کردن هست که بچه از طریق تماس یا اینتراکشن با اون محیط اثر متقابل داشته باشه روش و پله به پله چیزهای جدیدتری یاد بگیره. در ضمن مرحله اول تعلیم که بعد میتونیم اون رو به مراحل دیگه برسونیم، انتقال مفاهیم معنوی یعنی چیزی که معنا داشته باشه هست و روحانیت یعنی چیزی که کلی باشه و نفع عمومی داشته باشه با نیت پاک و خیرخواهانه، و دیگر اخلاقیات هست یعنی که ضررش نه به خودش و یا به دیگری برسه. تربیت در واقع ترینینگ هست که جنبه بیشتر اپلیکیشن و یا عمل پیدا کردن هست و مهارت‌ها رو کسب کردن، یعنی در واقع تئوری به عرصه اجرا در میاد.
ممنونم. پرسش بعدی من در مورد جایگاه تعلیم و تربیت در آیین بهائی است و اینکه چرا بهائیان تا این حد به این مسئله اهمیت میدند.
نوشته ها و بیانات بسیاری از حضرت عبدالبها هست در آثار بهائی که دال بر این هستند که تعلیم و تربیت انسان ها باعث رشد فردی و کمال انسان و پیشرفت اجتماعی و ایجاد تمدن بهتر میشه و عدم اونها هم باعث جهل و نادانی است. بنابراین در آیین بهائی تعلیم و تربیت بسیار حائز اهمیت هست. تعلیم و تربیت حق اولیه و اساسی هر بچه هست و وظیفه اولیه والدین تعلیم و تربیت فرزندانشون هست. بالاخص از طفولیت تعلیم و تربیت روحانی و حتی با خدا بودن جلوی خیلی از امتحانات رو در آینده میتونه بگیره. به قدری که حضرت عبدالبها میفرمایند اگر والدین، این مضمون بیان مبارک هست، اگر والدین در ارتباط به تعلیم و تربیت فرزندانشان احساس مسئولیت نکنن، خیلی مشکل براشون ایجاد میتونه بشه، بالاخص که اینها در واقع برای تعلیم و تربیت فرزندشون نسبت به خداوند مسئولند. وظیفه پدر و مادر این هست که نهایت درجه سعی خودش رو نسبت به تربیت دختر و پسر بنمایند. اولا متفقت اسم دختر رو آوردن. در دامن علوم و هنرها آنها را بپرورانند. اگر آنها در اجرای این امر مهم کوتاهی بورزند، یعنی پدر مادر، در نزد خداوند مسئول و میتوانند مورد تنبیه الهی قرار گیرند. تا این اندازه موضوع مهم هست. و در جای دیگر مضمون بیان مبارک این هست که اگر ما بچه هامون رو تعلیم و تربیت ندیم، مرتکب گناه نابخشودنی شده ایم. چون بچه جاهل هم به خودش صدمه میرسه و هم میتونه به جامعه ضرر و زیان برسونه. در یه جای دیگه مضمون بیان از عبدالبها بر این هست که تعلیم و تربیت بچه ها یک خدمتی است در واقع به حضرت بهاءالله.
در مورد اجزایی که یک تعلیم و تربیت کامل و جامع رو تشکیل میده از شما بپرسم، در حقیقت یک تعلیم و تربیت واقعی باید شامل چه المانت هایی باشه یا چه اجزایی باشه؟
بله، ببینید، حس عبدالبها این رو تقسیم کردن به سه نوع که تا این سه نوع نباشه تربیت کامل نیست. سالها گذشته که ما بیشتر وقتمون رو صرف دو نوع اول کردیم و الان میبینیم که مشکلاتی برای جوامع مختلف ایجاد کرده. بذارید من اشاره کنم به این سه نوعی که از عبدالبها اشاره فرمودن. اول جسمانی هست که در ارتباط با رشد و نمو به بدن یا جسم و فراهم کردن تغذیه و وسایل راحتی مثل پوشاک و مسکن و غیره، که در واقع میشه گفت که رابطه جسمانی از توی رحم شروع میشه. حتی علم نشون داده که تپش قلب مادر روی رشد فرزند در همون رحم تأثیر میگذاره و بعد از تولد وقتی مادر به فرزند شیر میده و توی بغل او رو نگه میداره، تپش قلب مادر تأثیرات عاطفی و حتی در رشد مغزی بچه اثر داره. بنابراین خیلی موضوع جسمانی هم خیلی مهمه، چون بچه وقتی وارد میشه با جسم وارد میشه. بعد قسمت دوم یا جزء دوم تعلیم انسانی ایشون ذکر میفرمان هست که مادی هست، فرهنگی هست، علم و دانش و کسب بینش هست، تمدن و پیشرفت انسان و جامعه مثل تشکیل دولت، نظم اداری، کارهای عام المنفعه، تجارت، هنر و کارهای هنری، علوم و اختراعات چشمگیر و کشف وسایل جدید و تشکیلات مجهز، همه اینا شامل اون قسمت تربیت یا تعلیم انسانی میشه و که همه اینها خیلی مهم هست و هرچی ما علم و دانشمون رو بیشتر بکنیم در این قسمت ها بهتر میتونیم موفق بشیم. و یه چیزی که معمولاً در سطح دنیا میتونیم بگیم یه مقدار زیادی فاقدش هست، اون قسمت سومی هست که تعلیم و تربیت الهی یا روحانی و اخلاقی هست که شامل معیارها و مفاهیم اخلاقی هست. پایه و اساسش رو مادر و پدر میتونن بگذارن از طریق رفتار، گفتار و کردار خودشون به فرزند روش صحیح و سالمانه رو انتقال بدن. و اینکه چه نوع مدلی هستن برای بچه خیلی مهم هست، چون پدر مادر نمیتونن خودشون یه جور دیگه عمل کنن و انتظار داشته باشن بچه یه جور دیگه از آب در بیاد. به قولی معروف، من نمیتونم دروغگو باشم و از بچه‌م بخوام که راستگو باشه. پس بنابراین مدل خوب بودن خیلی مهمه، رو فرزند خیلی تأثیر میذاره. و دیگه هدف تکامل روحانی و معنوی این هست که پایه اساس این معمولاً روی تعالیم دین گذاشته بشه که انسان یک انسان کاملتری از طریق تکامل روح و جسم و عقل و عاطفه در واقع از کار در میاد. یعنی یک تعادلی باید باشه بین اون جسم و عقل و روحانیت. روحانیت به معنی کلی فکر کردن، خیرخواهی دیگران و معمولاً مبدأ و منشأ صحیحش هم از تعالیم حق هست که توسط پیامبران در ادوار مختلف به وجود میاد، به شرطی که ما به اصل اونها پی ببریم و نه اینکه دیگری چی بهمون میگه باید انجام بدیم.
ممنونم از شما. در مورد تفاوت تعلیم و تربیت با یادگیری از شما بپرسم، اگر ممکنه در این مورد توضیحاتی رو برای شنوندگانمون بفرمایید.
بله، برای این سوال بسیار خوبی است. تعلیم و یا education، اصلا لغت education از لغت ایدوس میاد به معنی to draw out، یعنی از شخص اون چیزی که داره، اون استعدادهای بالقوه که داره، اونها رو به عرصه ظهور در آوردن. بنابراین تعلیم یک پروسه و یا جریان سیستماتیک، یعنی you go from one step to another، یه پله میری به یه پله دیگه، یعنی جریان سیستماتیک انتقال مفاهیم و دانش و علوم و صنعت و هنر و غیره هست که از فردی معمولا به فرد دیگری منتقل میشه. یه زمانی بود که فقط ما مطالب رو از افراد مختلف یاد میگرفتیم، ولی الان خب وسائل دیگه ای هست که از اونها هم میتونیم فرا بگیریم. فراگیری و یا لرنینگ یک پروسه عقلانی و حسی در ارتباط با کسب اطلاعات، دانش و مهارت ها توسط تجربه کردن آنها، مطالعه کردن اونها و یا به دیگری یاد دادن انجام میگیره. ببینید این فراگیری، این موضوع قسمت آخر خیلی مهم هست که حتی اگر من به دیگری یه چیزی رو یاد میدم، خودم هم بیشتر یاد میگیرم، چون تعمق میکنم به اون مطلب، تفکر میکنم و فراگیری بیشتری انجام میشه. پس معلم بودن خیلی میتونه ارزش‌های متقابل داشته باشه، هم به شاگرد و هم به خود معلم، بالاخص معلمی که بعد صحبتایی که میکنه یه مقدار تو فکر فرو میره و اونها رو بست میده و وسیع‌تر میکنه و غیره. یک عامل مهم فراگیری فرصتی است برای به عرصه ظهور درآوردن استعدادهای نهفته. اینجاست که احجار کریمه از بالقوه بالفعل منتقل میشه، یعنی از زمینه و استعداد هایی که ذاتاً در انسان وجود داره در عمل نمایان میشه. مثلا اگر فردی استعداد نهفته موسیقی و یا پیانو رو داره، از طریق معلم و مشوق صحیح و پشتکاری خودش و داشتن وسیله یک پیانو میتونه یک پیانیست خوبی بشه. بنابراین هم وسیله باید باشه و هم خود شخص موتیویشن داشته باشه، اون قوای تحرک و اشتیاق داشته و پشتکار داشته باشه دنبال یک کاری، و در ضمن مربی خوب خیلی میتونه کمک بکنه که بالاخص هم با اطلاع باشه و هم بدون چریختی انتقال مفاهیم کنه و هم مشوق خوبی باشه.
آخرین پرسش من در مورد تأثیر تعلیم و تربیت بر روی خود فرد و بر روی جامعه هست از دیدگاه حضرت عبدالبها.
ببینید اگر هر سه این اجزایی که بهش اشاره شد، اولیش مادی یا جسمانی، بعد دومی انسانی و سومی تعلیم و تربیت الهی یا اخلاقی که منبع و منشأ اونها معمولا پیامبران بودن، به شرط که البته همه اینها رو درست بفهمیم و چجور در قسمت‌های مختلف زندگی بتونیم اجرا کنیم، اگر هر سه این اجزای تعلیم و تربیت به نحوی احسن اجرا بشن، احتمال تکامل انسان شدن و انسان بودن خیلی بیشتر هست. بالاخص اگر این تعلیم و تربیت از بچگی و از کودکی شروع بشه. یه بیانی هست از حضرت عبدالبها که فرمان Education starts with the milk، که تعلیم و تربیت با شیری است که مادر به فرزند میده، و چقدر هم الان در علم این موضوع تشویق شده و نتیجهش هم در جامعه منعکس میشه. به طبیعه هرچی انسانهای بهتری ما داشته باشیم، احتمال اینکه اون جامعه هم بهتر باشه، غمخوار و دلسوز و مهربان باشه، افراد انسان دوست باشن، بیشتر هست. اینجاست که ما باید بیدار بشیم و پی ببریم به مشکلاتی که تنها توسط تعلیم و تربیت مادی ایجاد شده. و یک بیانی هم هست از حضرت ولی عبدالله درباره اکادمیک لایف می فرماین، یعنی زندگی آکادمی، زندگی که ما میریم تو دبیرستان، دانشگاه و غیره انجام میدیم، میفرمان academic life has its own fashions and fads. Today is a materialistic view of life and world. Soon it will become deeply religious and spiritual. زمانی که حسن ولی امرالله این رو نوشتن 1932 بود. خب علم داشت خیلی پیشرفت میکرد، دانشگاه های زیادی داشتیم، یه چیزایی بود که یه دفعه مد شده بود در عالم علم و جنبه خیلی ماتریالیست داشت. یعنی شما موقعی پیشرفت کردید و یا ساکسسفول بودید که بیشتر حقوق میگرفتید، خونه بزرگتر داشتید، یا در کنفرانس ها میرفتید صحبت میکردید، ناطق خیلی خوبی دید، همش جنبه ظاهری داشت. و هست ولی امرالله در واقع دارن اشاره میکنن که اشکالی نداره مگر اینکه با روحانیت و راستگویی و خیرخواهی انسان ها و وجدان پاک اینا توأم باشه. مضمون این بیان به فارسی اینطور که من میفهمم، فرمان به زودی مردم گرایش خواهند پیدا کرد به روحانیت و اون کشش در واقع بیشتر به اینها بالانس خواهد داد، توازنی بین علم، روحانیت و معنویت وجود خواهد داشت، نه اینکه فقط پیشرفت ما از دیدگاه مادی سبک سنگین بشه، بلکه همه اینها با هم توازن داشته باشه، چه علم باشه، چه جسم باشه، چه روح انسان، چه راستگویی که پایه و اساس جمعی صفات انسانی است.
خیلی خیلی ممنون خانم دکتر فرشته بثل از وقتتون و از صحبتهای خوبی که با ما داشتید. واقعاً فرصت خوبی بود برای یادگیری و تأمل. ازتون بی نهایت سپاسگزارم. موضوع بسیار مهم و گسترده‌ای هست که مطمئنم در برنامه‌های آینده هم به اون خواهیم پرداخت.
لطف دارید، خیلی متشکرم.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، برنامه‌های این چهارشنبه ما هم در همین جا به پایان میرسه. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه‌های امروز، همگی شما رو به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، پاینده و پیروز باشید.